أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. نعم قد يصاعد عليه ما في التذكرة من قوله إنما يخرج من الأصل عن الأصل بأمره، أحدهما ثبوت الخيار لهما أول أحدهما من غير نقص في أحد العوزين بل للتروي خاصة، والثاني ظهور عيب في أحد العوزين. انتهى. وحاصل التوجيه على هذا أن الخروج عن اللزوم لا يكون إلا بتزلزل العقل لأجل الخيار. المراد بالخيار في المعتوف عليه ما كان ثابتا بأصل الشرع أو بجعل المتعاقدين لا لاقتضاء نقص في أحد العوزين، وبظهور العيب ما كان الخيار لنقص أحد العوزين، لكنه مع عدم تمامه تكلف في عبارة القواعد. بحثی که مطرح کردیم در جلسه گذشته اشاره کردیم، کلامی را از قول علامه مطرح فرمودن اصل در بیع لزوم است. فرمودن ما از این اصل خارج نمی شویم مگر به خاطر یکی از این دو امر. اگر یکی از این دو امر عارض شد بیع دیگه لازم نخواهد بود، بیع جایزه. امر اول ثبوت خیار. اگر در بیعی خیاری ثابت شد، حالا میخواهد خیار حیوان باشه، خیار مجلس باشه، خیار شرط باشه، خیار قبل باشه، خیار رویت یا خیار تأخیر، این برای انسان حق فسخ میآورد، میتواند معامله را برهم بزند. امر دوم علامه میفرمند ظهور عیب. اگر اون کالایی رو که من خریدم معیوب از کار در آمد، عیبی درش هست، یا ثمنی که من در قبال کالایی که فروختم به من دادن، این ثمن یه عیبی درش وجود دارد، اینجا حق برهم زدن بیع را داریم. چرا؟ به خاطر این عیبی که در این کالا هست، در ثمن یا در مسمن. یه اشکالی علامه فرمودن بر کلام علامه وارد است، ثبوت خیار. گفتن دو تا امر داریم که موجب می شود بیع لازم جایز بشود. امر اول که عبارت بود از ثبوت خیار، شامل خیار عیب هم می شود. ذکر دوباره ظهور عیب که به عنوان امر دوم ذکر شده در مقابل امر اول، چون از او هم استفاده کرده، او ظهور در مغایرت دارد، می فرمن اینی که در مقابل سایر خیارات قرار داد، با اینکه امر اول شامل عیب هم می شود، یک امر لغوی است، کار بی خودی. مرحوم علامه در صدد پاسخ برمید، دو تا پاسخ رو توجیه رو از قول محقق ثانی ذکر می فرمن و این سه توجیه را نمی پذیرن. توجیه اول که ذکر می کنن، می فهمن محقق ثانی در جامع المقاصد فرمودن علت این که ظهور عیب بعد از ذکر خیار به صورت مطلق آمده، نکته خاصی درش نیست، ولی لغو هم نیست که شما میگین لغو است و اضافی است. جهتش اینه، این همون از بحث عطف خاص بر عام است. ما در زبان عربی، حالا چه در آیات، چه در روایات، چه در سایر محاورات، موارد فراوانی داریم، یک عام ذکر می شود که این عام شامل یه فرد و افراد مختلفی است، بعد یکی از افرادش را دوباره در کلام ذکر می کنیم. چرا؟ چون فرد مهمی است. میگه در بهش میوه هایی است، انواع میوه است. بعد میگه که و نخلن و رمان و درخت خرما هم هست، درخت انار هم هست. خب بابا وقتی که گفت یا فاکهتون در بهش میوه هست، خب میوه شامل خرما و انار هم میشود. چرا اینو دوباره ذکر کرده است؟ به خاطر اهمیت. حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا. آقا اهمیت به نماز بدهید، خصوصا نماز وسطا. چرا نماز وسطا رو جداگانه آورده؟ با اینکه صلوات شامل او هم می شود، به خاطر اهمیتی که نسبت به نماز وسطا، حالا که مشهور اینه که نماز ظهره. لذا می فرمان که علامه اول مطلق خیارات را ذکر کرده. خیار عیب چون مباحث مهمتری دارد و اهمیت بیشتری دارد، او را جداگانه مطرح کرده است، از باب عطف خاص بر عامش. شیخ انصاری کلام محقق ثانی را نمیپذیرند. میفرمند این توجیه شما توجیه صحیحی نیست، توجیه باطلی است. جهتش اینه اگر مرحوم علامه اول میفرمودن آقا جواز فسخ داریم با وجود اسباب خیار. اسباب خیار مواردی داره، چیزهایی که موجب خیار میشه. یکی خیار غبن است، یکی خیار مجلسه، یکی خیار حیوانه، خب یکی هم عیبه. بعد شما پشت سرش اسباب خیار را همه را آوردید، بعد ظهور عیب که یکی دیگر از اسباب خیارات است را به خاطر اهمیتش جداگانه و مستقلن آوردید، می شود عطف خاص بر آن. ولی شیخ چکار، علامه در اینجا چکار کردن؟ اول مسبب را آوردن، فرمودن ثبوت و خیاره. ثبوت خیار مسبب از چیست؟ مسبب از میتواند مجلس باشه، مسبب از شرط باشه، از رویت باشه، از قبل باشه. بعد ظهور عیب که آورده، ظهور عیب سبب خیار است، مسبب نیست. سبب را علامه بر مسبب عطف کرده است، پس عطف خاص بر عام نیست. یکی سبب است، یکی مسبب است، میشود عطف مباین بر مباین. لذا این توجیه محقق ثانی توجیه صحیح نیست. اما توجیه دومی که این در ظاهر با عبارت علامه هم مناسب هست، این استش که علامه ظهور عیب را مستقل ذکر کرد به خاطر یک حکمتی که درش هست. خیارات ما دو حالت داریم، یک سری خیارات داریم که عوضه نقصی درش نیست، سمن کامل کامله، جنسی هم که در قبالش طرف میخره او هم نقصی درش نیست. مبادله مال به مال صورت گرفته است. شارع میاد میگه من یه ارفاقی به طرفین میکنم، یا مثلا تا زمانی که در مجلس هستید فکراتونو بکنید، تروی کنید، تفکر بکنید، اگر این بی به تعبیری به دل شما نمیچسبد حق فصل دارید. یا مثلا فرض کنیم طرفین یک معامله ای رو انجام دادن، یک موتوری رو معامله کرده، طرفین میگن آقا یک ماه یه هفته خیار شرط برای خودشون قرار میدهن، میگه آقا در یه هفته برو فکراتم بکن، منم فکرامو میکنم. خب اینجا در حقیقت این شاره ارفاقیه در حقیقت از چیز هستش. این یک بخش از خیارات. قسم دوم خیارات خیاری است که به خاطر نقص یکی از عوضین است. خب و چون نقصش طرف رفته یک کتابی رو خریده، میبینه بخشی از کتاب برگه هاش سفیده، نمیدونم جلدش معیوب است، اشکالی درش هست، نقصی و عیبی درش هست. اینجا مشتری باید حق خیار داشته باشد و بتواند به خاطر این نقص معامله را، این آیه از طرف شارع ارفاق شارع نیست، به طور طبیعی میفرمایند خیار عیب این باعث می شود که من، پس یک جا ارفاق شارع هست در یک قسم خیار. پس اینا دو حالت دارن، دو بخش داره خیارات. علت این که خیار عیب را مستقل لنزه کرده به خاطر این حکمتی است که در سایر خیارات هست و در او وجود نداره. لذا علامه آمدن وقتی که فرمودن میگن اصل در بیلزوم است مگر در دو مورد، دو مورد چون با هم متفاوت بوده است، اینا رو مستقل از یک دیگر، ولی ایشون میدونست عیب هم یکی از خیارات مثلا. شیخ انصاری میفرمایند آقا این توجیه شما هم توجیه صحیح نیست، به خاطر اینکه اولا خیار عیب هم به چیز شارع جعل کرده، گفته شارع و تعبیر شما ارفاقی است که از ناحیه شارع وجود دارد. اگر شارع خیار عیب را قرار نمیداد، ما میتونستیم اینجوری بگیم آقا وقتی که شما کالایی رو میخری خب چشماتو باز کن، جنس رو با دقت نگاه کن، بعدن دوچار مشکل نشوی. ثانیاً این توجیه با عبارات علامه صحیح نیست، باید در تقدیر کلماتی در تقدیر بگیریم یه جوری توجیهش کنیم با کلام علامه قابل تطبیق باشد. خب جایی که میشه ما کاری بکنیم نیاز به تقدیر نداشته باشه خب به مناسب تر است. ثالثاً اگر علامه حلی رضوان الله تعالی علیه خیار عیب را جدای از سایر خیارات میداند، چرا در کتاب تذکرت الفقها که یکی از مهمترین کتابهای فقهی جناب علامه حلی است، اگر دقت کردین در مکاسب در جای مکاسب به اندازه‌ای که از تذکره مطلب نقل میکند علامه است، کمتر کتاب فقهی، کتاب مهمی است. اگر اینا جداست چرا در اونجا اینو مستقلا ذکر نکردن؟ مهمترین کتاب فقهی علامه است، آمدن بحث خیارات آمدن در ضمن 7 فصل بحث را مطرح کردن. فصل 7 مثل شیخ انصاری که آخرین مورد خیار عیبه، ایشونم در ضمن فصل 7 راجع به خیار بحث چند صفحه بحث کردن. اشاره نمی کنند که آقا یک خصوصیتی دارد خیار عیب که در سایر خیارات نیست، خیار عیب از سایر خیارات جداست. خود علامه در کتاب تذکرهشون کارو نکردن، لذا توجیه دوم شما هم توجیه صحیحی نیست. توجیه سومی که مرحوم شیخ انصاری ذکر می فرمن برای کلام علامه، می فرمن آقا ما یک ویژگی خاصی در خیار عیب دیدیم که در سایر خیارات نیست. علتی که علامه اینو ذکر کردن به صورت مستقل به خاطر اون ویژه است، خصوصیت ویژه است. وجود عیب در جنس در احد العوضین یه خصوصیتی دارد که سایر خیارات چنین خصوصیتی در اونها وجود ندارد، لذا علامه ظهور عیب را مستقلن در مقابل سایر خیارات. اصل در بی لزوم است مگر در دو چیز، دو عامل، دو چیز اگر عارض بشود موجب تزلزل عقل و جواز میشود. سایر اون مورد در توضیحش میفرمایند که ما در سایر خیارات، خیار مجلس، من رفتم آقای ماجیک رو خریدم، هنوز از جلسه مفارقتم نکردم، یه نگاهی میکنم میگم نه ولش کن نمیخوامش، برمیگردم طرف ماجیک رو من میفروشه، بعد میگه آقا برای بچه خودم الان میخواستم بخورم ندارم. بده آقا جان، در زمانی که در مجلس هستن حق برهم زدن، میگه آقا جنس رو برمیگردم پولمو میگیره، پول منو میده جنسش رو میگیره. الان تو مجلس خیاب من کالایی رو رفتم خریدم، میبینم که آقا سرم کلا رفته، فوری زنگ میزنم وایستا که آمدم، جنس را کلا برمیگردم. من 2 ماه پیش رفته بودم روستای جناب زید، دیدم گوسفند داره، ما 2-3 ماه دیگه مثلا ایام ولادت حضرت زهرا میخوام یک سوری بدم همین برده رو برای من نگه. بعد از 2 ماه زنگ زدم، همون برده ای که نشون کردم برای من بیاد، چقدر قیمتشه؟ 20 میلیون تومان. پول براش واریز بود. بعد برده رو میره، او برده ای که ما دیدیم چقدر چاقشله بود، 2 ماه گذشته باید سرالتر میشد، ای که او نیستش. از میگه آنچه که دیدم با آنچه که الان میبینم مطابقت نداره، کل برش رو میدم به خودش پولمو میگه. این یک نوع خیاسیز داره. ولی در عیب من وقتی یک کالایی رو خریدم، یک قلاقی رفتم خریدم، بعد آمدم میبینم که لنگه مثلا، خب یه چی میخوام ازش بار کشی بکنم؟ ماشینی خریدم یه عیبی و یه نقصی داره که خب این خلاصه حالا ما زیاد از میکنه که سر نمی توضیح بدیم، یه عیبی داره که خلاصه بایی نمیشه ازش استفاده کرده. اینجا دو تا راهکار داره. اونجا فقط من میتونستم معامله رو برهم بزنم، آقا بیا کالاتو ببر پول ما رو بده. ولی در بحث چیز نه، من میتوانم جنس رو رد کنم، پولمو بگیرم، فسخ کنم اصل معامله. راهکار دومی هم در اینجا هست که در اینجا بیام چیکار کنم، نسبت به همون مقدار عیب معامله رو برهم بزنم، بگم آ این کتابی که به من دادی 10 تا برگشت سفیده، خب من باید برم چاپ کنم اینو، هزینه ای پرداخت بکنم، این کتاب قیمتش 100,000 تومانه، این عیبی که دارد باعث میشه مثلا 70,000 تومان 50,000 تومان 50 تومان به ما بده، معامله رو من قبول دارم، عرش را بگیرم، تفاوت صحیح و معیب رو بگیرم.
آسا در برقی خیارات من چه کار میتونی بگیرم؟
چه کار
بگیرم؟ عرش بگیری میتونی؟
نه نه، عرش فقط در خیار
عیب، در خیار قبل که میشه دیگه دالا مال فریب دایی یه زفی بخورد دالا
مسلم اسلام بو عرش نمیگه، عرش یعنی تفاوت صحیح و معیب. حالا اون بحث قبل و عیب یک فرقایی با هم دارن، تو خود خیار قبل برسیم رو توضیح میدیم. خب تفاوت قیمت رو میگیریم، اختلاف نظر مثلا در 30,000 تومن 30 تومن بده، ما بابا همین کتاب میسازیم، این 10 صفحه رو خودم میرم یادداشت میکنم یا میرم چاپ میکنم میچسبونیم. پس یک در لذا میفرمن عقد متزلزل شد به چه مقدار؟ به همون مقدار عیب. تمام عقد متزلزل نیست در اینجا، لذا میفرمن این نوع تزلزل در کجاست؟ فقط در ظهور عیب است، در سایر خیارات نیست. لذا علامه ظهور عیب را دقیقا در مقابل خیارات دیگر قرار داد، اون یه چیزه، اینم یک. شیخ انصاری این توجیه سوم را هم قبول نمی کنن. قبل از اینکه این توجیه مشخص بشه، یه بحثی رو از خارج که در احکام خیارات مفصل بحث خواهیم کرد رو باید اشاره کنیم. در بحث عرش، عرش در کتاب در فقه 6، اینایی که با ما فقه 6 داشته باشن، اینکه 2 هفته دیگه میرسیم مباحث عرش که شاید بشه گفت سخت‌ترین، یکی از سخت‌ترین مباحث کتاب خیارات و مکاسب. خب ما یکی از مسائلی که در بحث خیار عیب هست، یعنی انسان میتواند تفاوت قیمت رو بره از فروشنده بگیره. خب عرش، حقیقت عرش چی هست؟ عرش یعنی چی؟ در این که حقیقت عرش چیست، دو نظر بین بزرگان هست. یک نظر، نظر عامه و اهل تسنن است، یک نظر، نظر شیعه امامیه است. فقهای ما یه نظر دارن. این توجیه سوم شما با کلام عامه، اگر ما سنی می بودیم خواهی برسته توجیه درست است، ولی طبق نظری که در بحث عرش علمای شیعه دارن، این توجیه با فقهای شیعه قابل سازش نیست. عرش و پولی که بابت تفاوت قیمت مشتری می گیرد، اهل سنت میگن جزئی از ثمن حساب می شود، لذا میفرمان عقد به مقدار همون چی متزلزل میشه، مشتری میتواند همون مقدار رو بر هم بزنه، لذا باید از همون ثمن پول رو برگیره، پول دیگری جنس دیگری نمیتواند این کار رو بکنه. اما مبنای دوم اینه، نه عرش به عقد اصلا ارتباط نداره، و عقد تمام شده رفته. عرش یک نوع غرامت است، یک نوع پرداخت خسارت است، یک نوع جریمه است که عقدی که گذشته و سر جای خودش هست، او هیچ تزلزلی نسبت به عقد سابق نیست، بایه به خاطر کلاهی که سر مشتری گذاشته جنس معیوب رو داده، باید اون تفاوته رو پرداخت بکنه. عقد نسبت فقط به همون تفاوته تازه چیز داره، لذا میفرمان که این مبنای علامه و سایر فقها در بحث عرشه. پس عرش بخشی از ثمن نیست، یک وقت تمام شده رفته، این یک نوع پرداخت خسارت و غرامت هست.
یه
نوع ایشون میفرمان که حالا این توجیه سوم با قول اهل سنت مطابقت دارد که عرش یعنی عقد تزلزل داشته باشه نسبت به بخشی از مبین. ولی ما علامه نظرشون عرش در حقیقت یک نوع غرامت است. عرش سبب تزلزل عقل نمی شود. این توجیهی که سومی گفتین با کلام فقهای شیعه و خصوصا علامه در قواعد که کلامی شد می فرمان سازش نداره. نعم قد یساعد و علیه، گاهی مساعدت می کند با این کلام علامه، آنچه که با کلامی که در تذکره دارن از قول علامه در تذکره فرمودن انما یخرج عن الاصل و امرین، خارج می شود از این اصل به خاطر دو ام. ما دست از این اصل، این اصل در بین لزوم است، در دو جا دست برمی داریم، یکی ثبوت خیار برای هر دو، اول احدهما یا یکی از اینا بدون این که نقصی در یکی از دو عوض این باشد. آقا میگه خیارات دو حالتن، خیار به خاطر نقصی که در عوض این است، حالا یکی یا هر دو، یا نه خاطر نقص نیست. این یه ارفاقی است از ناحیه اشاره، بل تروی خاصتن، تروی یعنی تفکر. اشاره حقی برای شما دادم، یا معامله انجام دیده، برو فکرات رو بکن، یه گوسفند رو خریدی، حالا برو تو خانه دو روز سه روز فرصت داری، اگر نیدی به دلت نیست برگردان پول ما رو بیار. اینا وسانی ظهور عیب فی احدل فی احدل وزه، نه عیبه در قد ثبوت خیار به خاطر این عیبه است، به خاطر ارفاق از ناحیه اشاره نیست. و حاصل توجیه بنابراین خروج از لزوم نمی باشد مگر به خاطر تزلزل عقل، به خاطر خیار. و مراد به خیار در معطوف و علی ما کان ثابتن به اصل شر، حالا خیاری که ثابت شده باشد به خاطر اصل شر مثل خیار مجلس، یا نه خیار به خاطر جله متعاقدین در خیار شر مثلا این حالت رو داریم. لال اقتضاء نقص فی احد الاوزین، نه به خاطر نقصی که در یکی از اوزین نیست. و به ظهور عیب ما کان الخیار، ولی قسم دوم اینه به خاطر ظهور عیب است، ما کان الخیار به خاطر نقصی که در یکی از اوزین. لکن نوم عدم تمام، اولا این کلام تمامی نیست، تکلف در عبارت قواعد است. آقا این اینقدر بربرش چسب و بسله بزنیم که یک جوری با کلام قواعد علامه تطبیق داشته باشه. و از طرفی من نوفت فتذگره معدم تمامه، خودش سه تا جواب داده، معدم تمامه یعنی میخوام که ما قبول نداریم، آه در خیاره یک نوع ارفاق از نوعی شاره. ثانیاً این نیاز به تکلف دارد چون با عبارت قواعد خیلی سازگاری ندارد. سوم من نوفت تذکره، آقا ایشون آمده در وقتی که خیارات رو بیان کرده، خیارات رو در ضمن هفت فصل جداگانه مطرح کرده. خب اگر اینا دقیقا مقابل هم بودن میامد این چیزها رو مثلا میگفتن دو مدل خیار داریم، این شیشتا در یه بخش در ضمن شش، و این رو جداگانه می آورد. من نوف تذکر علامه در تذکر ذکر کرده است در امر اول الذی هو الخیار، بحث خیاره، فصولا سبع، هفت فصل به عدد اسباب خیارات، هفتمی از اینا را خیار عیب قرار. و تکلم فیه کثیرا، مفصل خیار عیب را، مثل شیخ انصاری ما به اندازه که خیار عیب بحث داریم بقیه خیارات اینقدر بحث ندارد، همین خیارات یه طرف، خیار عیب خودش یه طرف. و مقتضای توجیه اینه تکلم کند در ابتدای هم فی ما ادا خیار لیب، اول ما آقا ما دو مدل خیار داریم، این قسم اولش 6 تاست، قسم دوم یه بخش بیشتر اونم خیاره. ممکن است توجیه این به این که عیب سبب مستقلیست برای تزلزل عقل در مقابل خیار، فان نفس ثبوت العرش به مقتضای عیب و این لم یثبت خیار الفصل، ثابت نمی کند خیار فصل را، موجب است لاسترداد جد. آقا میگه ما دو مدل خیاری داریم، در سایر خیارات عقل متزلزل می شود، حق بر هم زدن و معامله را دارد، ولی در خیار ابرای بر این کار میتونه یک راه دومی هم داره، تزلزل نسبت به همون یه بخشیش باشه که موجب استرداد جزء من از سمن باشه. فالعقل به نسبت الى جزء من از سمن، عقل نسبت به جزئی از سمن متزلزل باشد، قابلیت ابقا در ملک بایع را داشته باشد و اخراجی عن نسبت به همون جز خارج بشود، بخشی از ثمن را برگردانی، و کافی است در تزلزل عقد ملک و اخراج جزء، اخراج جزئی مما ملکه البایع، از آنچه که بایع مالک شده از او را به سبب عقد از ملکش بخشیش را خارج بکند. و این شیطه قلت، اگر میخواهی چنین بگو، مرجعین برمیگردد به ملک فسخ العقد، قدرت دارد عقدی را که واقع شده فسخ کند، علا مجموع الوزین من حیث المجموع و نقض و مقتضاه و من تملک کل من مجموع الوزین فی مقابل الاخر، لکن مبنی این همه اینا بنابراین است که ما عرض را جزء حقیقی از ثمن بدانیم، ما جزء حقیقی نمیدانیم، لذا اینا از نظر اهل سنت است. اینا که اینجوری میگن، میگه عرض از خود همون ثمن باید بدید، این از رو همون پول، از پول دیگری، از جنس دیگری حقش نداره، ولی ما میگیم آقا اینو پرداخت قرامته، چی از این پول بدید، چی از جنس دیگری یا یک جنس دیگری که راضی باشه طرف. لیتحقق انفساخ العقد، تا تحقق پیدا کند انفساخ عقد نسبت او عند استرداده، وقتی که برمیگرده. فقط صرح العلامه فی کتبه، علامه تصریح کردن در کتب خودشون، چه در تذکره، چه در قواعد، چه در تحریر، به انه او لا یعتبر فی العرش، معتبر نیست در عرش این که این عرش جزئی و بخشی از ثمن باشد، بل لو ابدالو، یه پول دیگری را بدهد. چرا؟ چون عرش را ایشون قرامت و یک نوع پرداخت خسارت میدانه. و این ازن پس ثبوت العرش، ثبوت عرش موجب تزلزل در عقل نمی گرده. ثم ان الاصل، اول مطلب رو باشه. سلام الله علیه و سلم.
الله و صل على محمد و آل محمد.
Thank you.